أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه مسئله امروز به خواست خدا مطرح می کنیم. مسئله اولین است که تبری بای از عیوب مسقط خیار است، کما دل علیه صحیحة زراره، ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون و عوار ولم یبین له ولم یتبرع الیه فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا امضی علیه البیع. مفهوم عرفی از این کلمه ولم یتبرع الیه این است که اگر تبری از عیوب جست بایع، مشتری خیار عیب ندارد و این مفاد عرفیش این است که موجب غرر هم نمی شود. این که برخی اشکال کردند تبری بایع از عیوب موجب غرر هست مگر مشتری از خارج اطمینان پیدا کند به عدم العیب، این خلاف متفاهم عرفی است از این صحیحه زراره. نوعاً تبری بایع از عیوب اطمینان مشتری را به نبودن عیب از بین میبره و مشتری را دچار تردید میکنه و لذا عادتاً تبری از عیوب موجب شک مشتری است. در این حال ظاهر صحیحه زراره این است که بی اندت تبری من العیوب صحیحون و لازم، انما الکلام در تبری بایع است از عیوب مستقبله فی زمان خیار الحیوان و شرط او قبل القبض. اگر بایع گفت من از عیبهایی که در آینده در زمان قبل از قبض یا در اثناء خیار حیوان و خیار شرط برای مشتری ممکن هست حادث بشود، تبری می جویم. ما در این رابطه دلیل خاص نداریم که این تبری از عیوب موجب بشود که عیب مستقبل هیچ تأثیری در حق العرش و یا حق الرد نداشته باشد و موجب حق العرش و حق الرد نشود، ولیکن به نظر می رسد که این تبری از عیوب مستقبل هم به ارتکاز عقلا موجب میشه که حق العرش و حق الرد ساقط بشه، چون عقلا میگن شارع هم که برای مشتری حق الرد یا حق العرش قرار داد به خاطر عیب حادث قبل القبض، مثلا از باب حق مشتری است، حق قابل اسقاط است و اسقاط ما لم یجب هم پیش نمیاد، چون مقتضی برای ثبوت حق عقد البیع است و در هنگام عقد البیع بایع تبری می جوید از عیوب مستقبله، یعنی شرط می کند که عیبهای مستقبله موجب حق العرش یا حق الرد مشتری نشود. مؤید این مطلب ما اینه که ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان که فرمود در اثناء خیار حیوان ان حدث فیه حدثان فزمان ذلک علی البایع، ظاهرش اینه که همون زمان معاملی که در هنگام بیع بود اون زمان معاملی نسبت به عیب فی اثناء خیار الحیوان هم هست، زمان یدی که نیست، و الا لازم می آمد که اگر بایع ارزان فروخته است این حیوان را، بعد این حیوان دچار عیب بشود در اثناء خیار حیوان، عرش این حیوان معیب در بازار که چه بسا از ثمن المسمای این حیوان هم بیشتر باشد او را بایع ضامن بشه. این خلاف متفاهم عرفیه، زمان بایع نسبت به عیب حادثه در اثناء خیار حیوان زمان معاملیه، یعنی نسبت می سنجند، به نسبت به ثمن المسما حساب می کنند این عیب را، نسبت سنجی می کنند، میگن اختلاف قیمت صحیح و معیب این حیوان در بازار یک دهم است، پس ما یک دهم از ثمن المسما را از بایع میگیریم و به مشتری میدهیم. این یعنی زمان معاملی. زمان معاملی که شد متفاهم عرفی این است. غرامت است، غرامت است، ولیکن نه قیمت سوقیه این وصف که چه بسا از قیمت کل ثمن المسما بیشتر بشود، نه به نسبه حساب می شود. این می شود زمان معاملی. این زمان معاملی ظهورش اینه، یعنی همون استمرار زمان بایع نسبت به مبیع، که بایع نسبت به مبیع زمان معاملی که داشت، این زمان معاملی نسبت به عیب حادثه فی اثناء الخیار هم ادامه دارد. زمان معاملی که شد، یعنی فرض کنید که این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان مثل عیب حادث فی زمان البیع است، حالا یا از حیث خیار رد کما هو المشهور، یا از حیث حق العرش کما هو المختار. و عیب در زمان بی اگر بود، بایع نمی توانست نسبت به آن تبری بجوید؟ چرا؟ ظاهر این صحیحه عبدالله ابن سنان که عیب حادثه در اثناء خیار حیوان زمانه علی البایع اینه که معامله می کنیم با این عیب حادثه در اثناء خیار حیوان معاملت العیب الموجود حال العقل. چجور نسبت به او تبری میتوانست بایع بجوید از عیب، نسبت به این عیب حادث هم تبری جایز است. البته اختلاف بود بین ما و مشهور. مشهور میگفتن این عیب حادث مثل عیب زمان بیع است، فی خیار رد و حق العرش. ما قدر متعقن را تنزیل به لحاظ حق العرش گرفتیم. یعنی زمان معاملی این عیب بر بایع است. بابا من خودم حی و حاضر دارم عرض میکنم، ما بیان عرفی این بود که میگفتیم تنزیل مطلق نیست، فقط از حیث عرش استمرار همون زمان است که آقا عیبی که در زمان عقد بود چجور موجب حق العرش می شد، عیب حادث فی اثناء الخیار هم موجب حق العرش می شود. متفاهم عرفی از این روایت اینه. خب عیب موجود حال العقد رو می شد بایع تبری بجوید از آن، عیب در اثناء خیار هم همینطور. عیب در اثناء خیار بشه اسوأ و حالن از عیب در اثناء در انگام بی؟ اصلا این عرفی نیست. عیب در اثناء بی در زمان بی احسن و حالن باشد، بشود بایع از آن تبری بکند، ولیکن عیب مستقبل که در اثناء خیار پیش می آید اسوأ و حالن باشد، بایع نتواند نسبت به آن تبری بجوید و بگوید اون عیب موجب نشود تو حقی بر من پیدا بکنی، این خلاف ظاهر. عرض کردم اولا متفاهم عرفینه که این حقون والحق قابل للاسقاط في ضمن العقد، وانگهی ظاهر این صحیحه عبدالله ابن سنان که فرمود ان حدث في حدث فزمانه على البايع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري، متفاهم عرفینه که از حیث زمان معاملی این عیب حادث در اثناء خیار کل عیب موجود حال العقد است از حیث زمان معاملی، یعنی از حیث زمان غرامت که زمان عرش است. مشهور بالاتر گفتن، گفتن از حیث حق و رد هم مانند اوست. ما عرضمون اینه خلاف متفاهم عرفی کسی بگی آقا عیب حادثه در اثناء خیار اسوأ حالن است از عیب موجود حال العقد. عیب موجود حال العقد قابل تبری است، ولی عیب در اثناء خیار قابل تبری توسط بایع نباشد، این به هیچ وجه عرفی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خیار عیب اختلاف است که علل فور است یا علل تراخی است، هم به لحاظ حق و ردش اختلاف شده که علل فور است یا علل تراخی، و هم به اعتبار حق العرشش. مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب حدائق فرمودند لا نعرف خلافن فتراخی، مخالفی سراغ نداریم که منکر تراخی در خیار عیب باشد. بایع بگذارد چندین ماه بعد بیاید و اعمال خیار بکند. حق مشتری، مشتری المبیع اذا ظهر له العیب، بگذارد چندین ماه، چندین سال فرض کنید بعد از علم به عیب، بیاید بگوید آقای بایع، من اون کالایی که چندین مدت قبل از تو خریدم معیوب بود، من فسخ می کنم یا عرش می گیرم. این فرمایش این دو بزرگوار. ولیکن در مقام از مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله نقل شده که فرمودن خیار عیب خیار فوری هست. حالا ظاهر اینه که گفتن خیار عیب متراخی است در مسالک و حدائق. مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله میگوید فوری است. تأخیر در اعمال خیار عیب مسقط خیار عیب است. در معاصرین حضرت امام و مرحوم آقای خویی فرمودن که مقتضای اطلاق ادله اینه که خیار عیب علاوه چه تراخی هست. در مقابل آقای سیستانی فرمودن خیار عیب فوریت عرفیه دارد. اگر تساهل بکند، کوتاهی بکند در اعمال خیار عیب، خیار عیب ساقط می شود. اگر جاهل بود به خیار بعد عالم شد، این خیار عیب دارد، چون تسامح نکرد، خبر نداشت از حق فصل. اگر احداث حدث نکرده بود در مبی، حق فصل دارد. اگر کرده بود حق عرش دارد. کلام در اینه که عالم به عیب شد، عالم به خیار عیب شد، چندین ماه بهش میگن چه میکنی؟ میگه دارم فکر میکنم. طبق نظر مرحوم آقای خویی و حضرت امام مانعی ندارد فکر بکند تا ببینیم چه می شود. خیار عیب علاوه چه تراخیست. دلیلشون هم اطلاقاته. حضرت امام مرسله جمیل رو چون قبول دارن فرمودن که انکان الشیء قائما به عینه رده، اطلاق دارد، رده مادام الشیء قائما بعینه، و ان کان قد قطع او خیت او سبقه کان له العرش، اون هم اطلاق دارد. بله بله، قابل ارث هم هست. حضرت امام فرمودن نگویید که اصل حدوث خیار عیب را مرسله جمیل بیان می کند، ناظر به استمرار آن نیست. ایشان فرموده است نخیر، مرسله جمیل ظاهرش این است که می خواهد بفرماید که اگر مبی قائما به عینه هست، حق رد داری مطلقا. استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم موافق است با مرحوم آقای خویی و حضرت امام. ایشان تمسک می کند به صحیحه میسر جلد 18 صفحه 109 وسائل و شیعه، رجل اشترا زق زیت فوجد فیه دردیان قال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یرده و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت رده. امام فرمود اگر نمی دانست که این زیت معیوب است رده مطلق است، نفرمود رده فوراً. به نظر ما بله مرحوم آقای خویی به نظرم به هیچ حدیث معینی تمسک نکرده است، اطلاقات ادله که خب اطلاقات ادله همین ها باید باشد، چون صحیحه زراره، صحیحه زراره اگر مستند مرحوم آقای خویی باشد که ایما رجل اشترا شیئا به عیب و عوار احدث فیه حدثا بعد ما قبضه امزی علیه البی و کان له العرش، ممکن است مرحوم آقای خویی به اطلاق صحیحه زراره توسط کنه. بفرماید به لحاظ و کان له العرش اطلاق دارد، چه امروز چه یک ماه بعد، هر که هرگاه خواست میتواند عرش بگیرد. این اطلاق منطوقه، کان له العرش. مفهومش هم اینه که ان لم یحدث حدثن لم یکن البیع لازمن، اینم اطلاق داره. ان لم یحدث حدثن بعد ما قبضه، چون میگه فان احدث فیه بعد ما قبضه شیئا امزی علیه البیع، مفهومش این میشه که ان لم یحدث فیه بعد ما قبضه شیئا لم یمز علیه البی، یعنی کان البی او جائزن. لعل مرحوم آقای خویی به اطلاق مفهوم صحیحه زراره تمسک کنه، ولو به نظرم میاد که مطرح نکرده این صحیحه زراره را، به اطلاق مفهوم صحیحه زراره تمسک کنه که اگر احداث حدث نکرد بی جائز است مطلقا علا نحو تراخی. منطوقش هم میگه اگه احداث حدث کرد عرض ثابت است، اینم مطلقا ولو به نحو تراخی. به نظر ما این که خیار عیب حتی بعد از علم به عیب مطلق باشد که موسع باشد به نحو تراخی مازاد بر فوریت عرفیه، این خلاف مرتکز عقلایی است. به مقدار فوریت عرفیه که اهمال نشود، یکی دو روز فکر می کند، شب فهمید، تا صبح صبر می کند، صبح هم می رود اداره، بعد از ظهر میره سراغ بایه. اینها منافات با فوریت عرفیه نداره. اما اگر بشه حالت اهمال تساهل، هیچ عرفی تأیید نمی کنه که این هنوز خیار عیبش باقی است، کما این که در خیار قبل ما همین رو گفتیم. و به نظر ما اگر هم این روایات میخواست اطلاق داشته باشد، ارتکاز عرف ما یصلح للقرینیه است و موجب انصراف میشه در این روایات، حمل میشه این روایات بر فوریت عرفیه. علاوه بر این که انصافاً اطلاق این روایات مشکله، اما مرسله جمیل که حضرت امام استدلال فرمود، غیر از این که مرسله سند ندارد، بعید نیست این اشکال که ظاهر در مقام اصل خیار رد است. ان کان شیء قائما بینه رده، خیار رد دارد مشتری، اما این خیار رد تا کی باقی است؟ موقعی که این رو خرید، فوجد فیه عیبن، اگر این متاع قائما به عینه بود حق رد دارد، اما این حق رد تا کی استمرار دارد؟ این عرفاً در مقام بیان نیست و مبعدش این است که سالها مستمر باشد. به قول آقا به ارثم به نوه ها و نتیجه هاش برسه، این خلاف مرتکز عرفی است. البته آیون هم یک توجیهی میکنن، میگن اگر زیاد طول کشید عرفاً رضای به بی حساب میشود. نه، ممکنه هم میشه میگه حالا ببینیم چی میشه، نمیتونه تصمیم بگیره، اظهار رضای به بی نمی کنه، ولی میگن تا کی؟ ارتکاز عقلا فوریت عرفیه قائل در خیار اب، علاوه بیش از این ظهور نداره این روایات که اصل خیار رد رو میگه، ان کان شیء قائما بین رده. اما صحیحه میسر غیر از این که همین اشکال رو ما داریم که اصل حق و رد رو میگه، در مقابل این که اگر میدانست عیب دارد رد نمیتوانست بکند، اگر نمیدانست عیب را میتواند رد بکند، تقابله، اگه میدونست عیب رو نمیتونه رد کنه، نمیدانست عیب را میتونه رد کنه. اما اینکه این حق رد ادامه دارد، این اطلاق ندارد. علاوه بر این که ما قبلا گفتیم این صحیحه میسر ربطی به خیار عیب ندارد، دردی در زیت عیب نیست، یک امر متعارف است و این ربطی به خیار عیب ندارد، ممکن است مربوط باشد به خیار رؤیت که این آقا فکر می کرد ندیده بود که زید دردی دارد، حالا دید زید دردی دارد، و الا دردی در زید عیب نیست. این رو ما قبلا توضیح دادیم. به هر حال میمونه اون صحیحه زراره. صحیحه زراره هم این اشکالی که کردیم که اگر هم مفادش این بود که ان لم یحدث حدثاً رده، باز ظهور در استمرار رد الی یوم القیامه نداشت، اصل حق و رد رو میگفت، اما ممکن بود فوریت عرفیه داشته باشد، اطلاق نداشت صحیحه زراره، حتی اگر منطوق بود، میگفت ان لم یکن احدث فله الرد، در مقام اصل ثبوت حق الرد بود و نه استمرار آن. علاوه بر این که اصلا مفهومه که مشکلات مفهوم رو داره، که مفهومش اینه و الا منطوق اینه که ان احدث فی حدثن امزی علیه البه، مفهومش میگه ان لم یحدث حدثن فالبیع جائزون، اما فالبیع جائزون مطلقا ولو به نحوه تراخی، یا نه البیع جائزون فی الجمله مع رعایت الفوریت العرفیه، اطلاق نداره مفهوم، ولذا حق این است که خیار ای وفاقا للشیخ الاعظم و شیخ توسی فی المبسود خیار عیب علا وجه الفوریت عرفیه هست. ما بعد از گذشت زمان فوریت عرفیه تمسک میکنیم هم به ارتکاز عقلا برای لزوم این بی، هم به اوفو بالعقود. یعنی نزاع، یعنی نزاع بین علما لفظی بود. اونهایی که میگفتن علا وجه الفور است، مثل مرحوم شیخ انصاری فور عقلی میگفتن که نصف شب فهمید این مبی معیوب است، همون نصف شب بیاد در خونه بایه، اینو که نمیگفتن که. اونا فوریت عرفیه میگفتن، قائلین به تراخی تراخی عرفی میگن، یعنی هرچه کشش بده مشتری از حق خیار استفاده نکنه مجازه. یعنی ضد فوریت عرفیه دیگه. تراخ یعنی مشهور که میگو، اونایی که میگن تراخی، حالا که شاید مشهور باشد، میگفتن تراخی، میگفتن تا اونقدر تأخیر نیاندازد که یکی از مسقطات دیگر خیار عیب بیاد، مثل اظهار رضای به عیب، خیار عیب باقی است. اونا اینجور میگن و این خلاف متفاهم عرفی است. شکم بکنیم در فوریت عرفیه، بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. اصل عدم شرط خیار رد است بیشتر از مقدار فوریت عرفیه. نمیدانیم یک هفته ای شرط خیار کرده یا یک ساله. اصل عدم شرط خیار است نسبت به مازاد بر یک هفته، نسبت به مازاد بر فوریت عرفیه استصحاب میکنیم عدم شرط ارتکازی خیار عیب را نسبت به مازاد بر فوریت عرفیه. اگر ما شک در سعه و زیغ شرط بکنیم و رجوع میکنیم به عموم اوفو بالعقود، البته اینجا یک مطلبی هست و اون اینه که گفته میشه که نسبت به حق العرش مقتضای استصحاب بقاء حق العرش. درسته شک داریم که حق العرش فوریت عرفیه دارد یا فوریت عرفیه ندارد به نحو تراخی است، ولیکن بعد از زمان فوریت عرفیه دیگه اوفو بالعقودی نداریم که اثبات لزوم بی میکرد اینجا هم اثبات بکند یک دلیلی عدم عرش را برای این مشتری. ما دلیل نافی عرش نداریم بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه. تا به آن رجوع کنیم گفته میشه که خب مرجع میشه استصحاب بقاء حق العرش برای مشتری. نسبت به حق الرد شک بکنیم بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه، تابلوی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود محکم است، میگه هذا البی لازم. اما شک بکنیم در بقاء حق العرش بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه، دیگه عمومی نداریم نفی کند این حق العرش را، و لذا گفته میشه استصحاب میکنیم بقاء این حق العرش را، ولیکن به نظر ما این استصحاب چون در شبهه حکمیه است جاری نیست، علاوه بر این که استصحاب تعلیقی است و کسانی که استصحاب تعلیقی را قبول ندارند دچار مشکل میشن. چرا؟ برای اینکه تا مطالبه نکند مشتری عرش را، بایع بدهکار به عرش نمی شود. بله، حق چیه؟ یعنی اشتغال ذمه بایع به عرش الا تقدیر مطالبت المشتری، این حق دیگه. اصلا حق عرش داشتن یعنی چه؟ یعنی اگر مطالبه کرد باید عرش بدهد، با اگر مطالبه کرد باید بدهکار عرش می شود، ولی قبل از مطالبه بدهکار نیست. نه خیر، قبل از مطالبه مشتری بدهکار نیست بایع عرش، بر بایع واجب نیست ادا عرش، الا تقدیر المطالبه واجب می شود، ولذا میشه استصحاب تعلیقی. البته ما قبول داریم این استصحاب تعلیقی را. شما اصرارتونی که آقا خود این له العرش یک حکم اعتباری است، خود این که شارع گفته که اذا طالب المشتری فیکون البایع مدینا بالعرش یک حکم مجعول است، این تقریب استصحاب تعلیقیه. خب اونایی که منکر استصحاب تعلیقی هن اینا رو بلدن، ولی قبول نمی کنن، اشکالات فنی می کنن. نه، اتفاقا منکرین استصحاب تعلیقی نگاه کنید در همین موارد مرحوم آقای خویی اشکال کرده. اصلا مرحوم آقای خویی در همین موارد استصحاب حلیت وضعیه بی، آقای خویی گفته این استصحاب تعلیقیه. چرا؟ برای اینکه میگه حلیت وضعیه بی یعنی چی؟ یعنی اذا باع یکون و نافذا، نفوذ البیع علی تقدیر وجوده، میشه استصحاب تعلیقی. کسانی که منکر استصحاب تعلیقی هم مثل آقای خویی اینو میگن دیگه، میگن ما استصحاب تعلیقی رو قبول داریم، فقط استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، و الا اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول میکردیم از ناحیه استصحاب تعلیقی ما مشکل نداریم. اما کسانی که مثل مرحوم نائینی و آقای خویی استصحاب تعلیقی رو قبول ندارن، یک اشکال در اینجا اینه که این استصحاب تعلیقی است. پس مهم اینه که استصحاب در شبهات حکمیه میشه این استصحاب استحقاق عرش، استصحاب تعلیقی هم که میشود. مسئله سوم رو عنوانش رو عرض کنم چون جلسه آخره قبل از حج است، و اون اینه که بر بایع، دقت کنید، بر بایع آیا واجب است اظهار عیب یا سکوت حلال است؟ سوال، آیا بایع معیب سکوتش حلال است یا حرام؟ مرحوم شیخ فرموده اگر عیب مخفی است سکوت بایع حرام است، اگر عیب مخفی است سکوت بایع حرام است، ولی اگر عیب ظاهر است مشتری نگاه بکند به بایع مربوط نیست. به نظر ما عرفاً ما دائر مدار صدق عنوان غشیم. بعضی موقع ها مشتری اعتماد داره به بایه. بابا تو دوست من هستی، تو دوست من بودی، من این همه بنگاه رو کنار گذاشتم آمدم سراغ تو، من به تو اعتماد کردم. وقتی تو سکوت میکنی، سکوت تو یعنی فریب. من لیس منا من غش مسلما، گاهی سکوت غش است و ما دائر مدار غشیم. اگر غش صدق کرد حرام است. کجا غش صدق میکند؟ موردی که بایع اعتماد، موردی که بایع مورد اعتماد مشتری باشد. اگر بایع مورد اعتماد مشتری نبود، کاری هم نکرده است که عیب پوشی بکند، حرفی هم نزده است که عیب پوشی بکند، نه، این عرفاً غش تلقی نمی شود. پس سکوت غش نیست، مگر مشتری جوری باشد که عرفاً به این بایع اعتماد بکند. در اینجا سکوت بایع غش است. مرحوم آقای خویی هم در منهاج صفحه 8 جلد 2 این مطلب رو فرموده است: وقد یکون و به ترک الاعلام مع ظهور العیب کما اذا احرز البایع اعتماد المشتری علی. والحمد لله رب العالمین. روز شنبه قبل از عید قدیر ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود.